کنم ریزی هم داشت مهدی طارمی دیگه. توی پستی که باشگاه اینتر از مهدی طارمی منتشر کرد، مهدی به هواداره اینتر میگه که توی ورزشگاه سنسیرو منتظرتون هستم، ولی خب شاید نمیتونه یا شاید اشتباه کرد که ورزشگاه سنسیرو ورزشگاه همون ورزشگاه اینتر هم هست، ولی اینتریا بهش میگن جوزف ماتزا، میلانیا بهش میگن سنسیرو و خیلی هم حساسن. حالا شاید توی ترجمه نگفتن سنسیرو، چون ممکنه که از همین ابتدا مشکلاتی رو هواداره اینتر براش ایجاد کنن، ولی خب خیلی خوشحالیم که یک بازیکن ایرانی توی یکی از بهترین باشگاه‌های جهان داره بازی میکنه، یعنی اینتر. به عنوان آخرین خبر از این بخش هم بگم که سردار آزمون هم تکلیفش مشخص نیست. فکر میکردیم آزمون فصل آینده توی روم بازی میکنه، مربیشون هم میخواد با ارزم به خدمتتون سردار آزمون ادامه بده، ولی خب توافقات بین دو باشگاه لورکوزن و روم به نظر مبنی به قرارداد بستن سردار با روم منتهی نشده و باید جدا بشه و باید ببینیم که لورکوزن هم نمیخوادش، باید ببینیم در نهایت چه اتفاقی میفته. ممنون از همراهی شما با روی خط ورزش. توی عزاداریاتون ما رو هم دعا کنید. فردا و پس فردا برنامه نداریم، روز چهارشنبه دوباره خدمتتون میرسیم. التماس دعا، خدا نگهدار.
ضمن تشکر از همکارانمون در برنامه روی خط ورزش، دعوت میکنم خانه و خانواده رو بشنوید.
خانواده پنجره با گلهای روی لبش، آسمان با ماه و ستاره و خورشیدش و زندگی با جاده های پر از آرزویش زیبا می شود. اما دل انسان به عشق است که به اوج زیبایی می رسد. دلتون به رنگ عشق زیبا. زیبا. نام خدای بزرگ و مهربان. دوستان خوبم، مردم عزیز ایران، سلام. من فاطمه میناخانی امروز هم تا ساعت 10 صبح میزبان شما هستم. به خانه و خانواده خوش آمدید. هر قدمی که امروز بر می‌داریم فردامون رو می‌سازه. الهی که امروز در 24مین روز از تیر ماه هر قدمی که برمی‌داریم تأثیری نیکو در فردای ما داشته باشه. خانه و خانواده یه دور همیه و ما هر روز توی این خونه از موضوعی مهم پیرامونه مسائل خانواده با هم حرف میزنیم و راه های بهتر ساختن زندگی رو از هم یاد میگیریم. ممنونیم که همراه ما هستید. سال خوبم. شاید شما هم افرادی رو بشناسین که دائم خودشون رو با دیگران مقایسه میکنن، مدام از خوشبختی های دیگران میگن و از بدبیاری های خودشون. اگه کسی بهشون بی احترامی کنه با خودشون میگن لابد من لایق این بی احترامی هستم. همون کسایی که اگه اشتباهی کنن مدام خودشون رو سرزنش میکنن و شخصیت خودشون رو زیر سوال میبرن. به نظر شما چنین افرادی مشکلشون چیه؟ دوست خوبم، مقایسه کردن دشمن بزرگ عزت نفسه. این که خودمون رو کوچیک بدونیم و دیگران رو بزرگ، موفقیت‌های خودمون رو ناچیز بشماریم و مدام سر هر مسئله خودمون رو سرزنش کنیم، احتمالاً عزت نفسمون کمه، خیلی کم. عزت نفس از جمله واژه‌هایی که در موردش زیاد صحبت میشه، اما باید دید عزت نفس چطور شکل میگیره. به نظر شما خصوصیات انسان‌های دارای عزت نفس بالا چیه و آیا راهی برای افزایش عزت نفس وجود داره یا خیر؟ خواهش میکنم از طریق شماره تلفن‌های برنامه 220-5009-220-486 و سامانه پیامکی 3900 با ما در ارتباط باشید و تجربیات و سوالهای خودتون رو درباره عزت نفس با ما در میون بگذارید. اما در این بخش دعوت میکنم گزارش رو بشنوید که همکار خوبم خانم گیتی محمدی تهیه کردن.
به شما شنوندگان ارجمند خانه و خانواده رادیو ایران سلام و ادب عرض میکنم. امروز قراره راجع به عزت نفس از شما بپرسیم. شما میدونید اصلا تعریف عزت نفس چیه؟
بله، عزت نفس در واقع اون حسیه که شما برای نفس خودتون قائلین، اون ارزشی که برای نفس خودتون قائلین که دست به هر کاری نمیزنین. و وقتی که میگن عزت نفس یک نفر بالاه، یعنی این که ارزشی که برای نفس خودش قائل هست به شدت بالاه و این هر کاری رو انجام نمیده.
چه تفاوتی داره عزت نفس با اعتماد به نفس؟
عزت نفس خیلی به دنیای درون ربط داره و خیلی به حسی که شما درونن نسبت به خودتون دارین بستگی داره. وقتی که خودتون با خودتون تنها هستین و وقتی که دارین خودتون رو ارزش گذاری میکنین و حسی که نسبت به خودتون دارین بستگی داره. ولی اعتماد به نفس به عمل کرده شما در مواجهه با دنیای بیرون و در مواجهه با انسانهای اطرافتون بستگی داره.
خود شما فکر میکنید عزت نفستون چه شرایطی داره؟
من از کودکیم، چون بر من توضیح داده شده بود که عزت نفس خیلی تاثیر مهمی تو زندگی داره و در واقع مسیر زندگی تو رو ممکنه تغییر بده، من خیلی همیشه این موضوع رو لحاظ میکردم توی زندگیم. به نظر من یکی از خصوصیات بارز شخصیت من عزت نفس و اعتماد به نفس بالامه.
با دار شکر. شما چطور؟ فکر میکنید از اعتماد به نفس بالایی برخورداری؟
فیدبکی که از بقیه میگیرم در مورد اعتماد به نفس خودم اینه که اعتماد به نفسم خیلی پایینه و بقیه میگن تو نسبت به ارزش‌هایی که داری و توانایی‌هایی که داری خیلی نسبت به خودت اعتماد کمی داری، یعنی اون مواجهه‌ای که با دنیای اطرافت داری مواجهه ضعیفیه، یعنی خودتو خیلی کم در نظر میگیری و خیلی کوچکتر از اون چیزی که هستی خودتو ارزش گذاری می‌کنی.
فکر می‌کنید علت این پایین بودن اعتماد به نفس شما در چی؟
نوع تربیت خانواده، فیدبکی که خانواده نسبت به خصوصیات اخلاقی شما میدن و نظر من اعتماد به نفس توی بچگی شکل میگیره و توی دقیقاً اوایل کودکی اعتماد به نفس آدم‌ها شکل میگیره. قطعاً که همه چیز در بزرگسالی و در بلوغ با آگاهی قابل جبران هستش، ولی خب خیلی از اعتماد به نفس ما در دوران کودکی شکل میگیره.
خود شما چقدر تلاش کردید که این اعتماد به نفس رو تقویت کنید و به شکل دیگری ازش بحث خاطر من بشید.
به نظر من تقویت اعتماد به نفس راه خیلی طولانیه، به خاطر اینکه شما باید زخم هایی که در کودکی دیدین رو اول درمان کنین و مسیر خیلی سخت ولی شدنیه. به نظرم هر انسانی که بخواد روی اعتماد به نفسش و ارزش نفسش کار کنه و بدون مسیر خیلی سختی رو در پیش داره و باید کمک بگیره، باید خیلی تمرکز بکنه، ولی شدنیه، ولی خیلی سخته و زمان بره.
خود شما چقدر تونستید موفق بشید تا حالا؟
اینکه شما بفهمین که ارزش نفستون پایینه خودش نیاز به آگاهی داره، چون بعضی وقتا اصلا شما نمیدونی که ضربه هایی که داری میخوری از اعتماد به نفس و ارزش نفس پایینته و ضربه هایی که تو کودکی خوردی و این خیلی زمان میبره. گفتم خیلی احتیاج به کمک گرفتن از بقیه داره، احتیاج به تکنیک داره،
به ویژه اعضای خانواده. اگر اشتباه نکنم خواهر شما هستم.
بله.
بفرمایید که چطور ما میتونیم به اعضای خانواده برای بهبود عزت نفسشون کمک کنیم.
به نظر من تنها راهی که میشه به اعضای خانواده برای افزایش اعتماد به نفسشون کمک کرد اینه که شاید بهشون یادآوری کنیم که چه کارهایی از دستشون برمیاد و چه توانمندی‌هایی دارن. بله دقیقاً، چه توانمندی‌هایی دارن و چه کارهای بزرگی میتونن انجام بدن که به خاطر اعتماد به نفس پایینشون انجام نمیدن و خودشون بزرگترین سد نرسیدن به چیزهایی هستن که میخوان.
خیلی سپاسگزارم از شما دو خواهر بزرگوار. انشالله که بتونیم همه ما اگر خدای نکرده دچار کمبود اعتماد به نفس هستیم، اگر عزت نفسی نداریم، در جهت تقویتش بکوشیم و اگر در خانواده هم کسانی وجود دارن که دچار این کمبود و نقصان هستند، با کمک و همیاری اونها بتونیم عزت نفسشون رو بهبود ببخشیم.
سخت‌ترین و ترسناک‌ترین اعتراف زندگی برای اون این بود که وقتی اشتباهی میکنه اون اشتباه رو بپذیره و بگه من اشتباه کردم. برای همین هم هر وقت اشتباهی میکرد و مشکلی پیش میومد، از ترس اینکه نکنه بی‌کفایت به نظر برسه یا تحقیر بشه، سعی میکرد اون اتفاق رو به هزار و یک چیز با ربط و بی ربط گره بزنه تا هر جوری که ممکنه خودش رو بی تقصیر نشون بده. اما بعد تو خلوت ته دلش خودش رو سرزنش میکرد که بازم اشتباه کردی؟ تو خیلی بی عرضه‌ای، خیلی دست و پا چلفتی و به درد نخوری. آخه چطوری تونستی دوباره تو این مورد اشتباه کنی و خودتو به درد سر بندازی؟ واقعا که بی مصرفی. دوستان، به نظر شما این نوع رفتار در زمانی که انجام میشه اتفاق میفته عادیه؟ به نظرتون این مسئله میتونه ریشه در عزت نفس پایین فرد داشته باشه یا نه؟ شما هم حتما تجربه ها و سوال های خودتون رو در این زمینه با ما در میون بگذارید از طریق شماره تلفن های 225000 و 220486 و شماره پیامک 3900. اما امروز میزبان مهمان گرانقدری هستیم، آقای دکتر مجید رضا رجبی، روانشناس. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
با یاد خدای مهربان، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی. ایام شهادت حضرت امام حسین و یاران با وفاشون رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
ما هم تسلیت میگیم به شما و شنونده های عزیزمون، انشالله که قبول بشه سوگواریاتون. آقای دکتر، همونطور که متوجه شدین امروز در مورد عزت نفس صحبت میکنیم. برای شروع چقدر خوبه که یه تعریفی از عزت نفس داشته باشیم و تفاوتش با اعتماد به نفس، چون خیلی جاها میبینیم که این دو واژه رو با هم اشتباه میگیرن.
ببینید، نفس یعنی خودم.
بله.
اعتماد به نفس یعنی اعتماد به خودم. اما عزت نفس اون ارزیابی که از ارزش هام دارم، چقدر حرمت نفس دارم، خودم رو چطوری ارزیابی میکنم. خیلی وقتا ما تو ارزیابی های خودمون دچار بحران هستیم، دچار مشکل هستیم. عزت نفس میگه آقا تو چقدر برای خودت ارزش قائلی، چقدر به خودت عزت میدی. شما میبینید که ما مثلا افرادی رو داریم که احتمالاً یا ورزشکار هستن یا فرض کنید که استاد دانشگاه هستن، معلم هستن، پلیس هستن، اون مدل کاری رو که در واقع دارن برای خودشون، اون عزت نفسشون رو مشخص میکنه.
بله.
ما خیلی وقتا مثلا ممکنه که من بگم که آقا از یه ورزشکار خوشم میاد، قد بلند باشه، یا فرض کنید که در واقع مثلا از یه شغلی خوشم میاد.
بله.
این نشان دهنده چیه؟ ارزشایی که ما قائل هستیم. ارزش‌ها اکتسابی هستش. ماکس وبر یه نکته‌ای رو داره، میگه ما دو تا کنش داریم. یک کنش معطوف به هدف، یک کنش معطوف به ارزش. من تصور خودم این هستش که عزت نفس کنش معطوف به ارزشه. من چقدر برای خودم ارزش قائلم؟ شما گاهی اوقات حتی تو شخصیت‌های تاریخی نگاه می‌کنید، این مسئله رو کامل می‌تونید مشاهده بکنید. حالا ما تو ایامی هستیم که در انتها بیشتر راجع به این مسئله گفتگو خواهیم کرد. ولی حتی این واقعه رو شما نگاه می‌کنید، واقعه عاشورا، ببینید چقدر عزت نفسشون بالاست. کلماتی که رد و بدل میشه، روندی رو که هستش، چون ما همیشه میگیم یک فرایند داریم، یک برایند داریم. یعنی یک خروجی از یک اتفاق داریم. بنابراین عزت نفس میتونه ارتباط ما رو ارتقا بده. ببینید کسایی که ارتباط خوبی دارن، عزت نفس بالایی دارن. یعنی مثلا اونایی که عزت نفسشون پایینه، معمولا ارتباطشون خیلی پایین هست. من همیشه میگم ارتباط فعلی رو ارتباط قبلی تعریف میکنه. گاهی اوقات دیدید مثلا آدمایی که در هر صورت اون عزت نفس رو ندارن، خودشون رو باور ندارن. یه تحقیقی صورت گرفته بود، رندوم برای 20% از دانش آموزا اسامی رو درآوردن و به معلم‌ها اعلام کردن که این افراد شاخص‌های هوششون نسبت به افراد دیگه بالاتره.
بله.
بعد از یه مدتی خیلی جالب بود، بدون اینکه در واقع اونها شاخص‌هاشون بالا باشه، تحقیقی که صورت گرفت نشون میداد که معلم‌ها در واقع برخورد بهتری با این دانش آموزا داشتن.
بله.
بر اساس اون عزت نفسی که گفتن، بر اساس اون ارزشمندی که ما تعیین کردیم، و بعد حتی تو نمره هاشون تأثیر داشت. بعد تحقیق نشون میداد که مثلا معلم ها بیشتر به حرف این بچه ها گوش دادن. ببینید، پس یادمون باشه که ما توی عزت نفس چند تا اصطلاح داریم. یکی از اصطلاحاتی که در واقع صورت میگیره اصطلاح ارزیابی انعکاسیه. یعنی در واقع ما حقیقت خودمونو، تصویر خودمونو به اون شکلی میبینیم که دیگران میبینن، بعد تو ذهن خودمون شک میدیم. بنابراین ما خودمون رو تو جایگاه دیگران قرار میدیم، بعد توی اون آینه ذهنیمون اونطور که خودمون رو خیال کردیم به تصویر میکشیم. ببینید مثلا ما تو جامعه نگاه بکنید، من اینجا اصلا خط کشی شده گفتگو نمی کنم و با صفر و یکم موافق نیستم، ولی ببینید همه زیبایی رو دوست دارن. اصلا زیبایی یکی از شاخصه های مهم هر انسان میتونه باشه، ولی من معتقدم هر کسی از درون غنیه، از بیرون بی نیازه. شما میبینید که مثلا خیلی از آدم ها هستن، جوانای ما، خیلی خوش سیمان، اصلا این فرمت صورتشون، ترکیبش کاملا به هم میاد، ولی مثلا برای اینکه محرک های بیرونی، عوامل بیرونی تایید و تکذیبش میکنن، دست به اعمالی میزنه، دست به عملایی میزنه که ممکنه که طبیعتا حتی اون شاخص های زیباش رو زیر سوال ببره. بنابراین اون ارزیابی انعکاسی از زمانی آغاز میشه که ما یاد بگیریم صحبت بکنیم، زبانمون رو در واقع، تکلم رو یاد بگیریم. حالا پیام ها میتونه چه مثبت باشه چه منفی. هر چقدر ما بزرگتر میشیم، تأثیر دیگران کمرنگ تر میشه. یه تحقیق صورت گرفت برای یک بچه‌ای که پدر و مادر، خواهر و برادر و عمه و خاله تکلم نداشتن، لال بودن توی خونه. بعد این تحقیق تا قبل از دوره دبستان بود. بعد وقتی بچه تو دوره دبستان ورود کرد، دید که در واقع لبخانی شرایطش تغییر کرده و چون مدرسه یه مقدار مدرسه عادی تری بود، دید اون فضایی رو که ایجاد شده مربوط به خانواده خودش بوده. حتی ترکیبات کلماتش فرق میکرد، یعنی در واقع از استعاره های استفاده میکردن که تو اونجا استفاده نمیکردن. ببینید این بچه تغییر نکرد، اما ماهیت تفکرش تغییر کرد. من میخوام یه نکته رو بگم. به تعبیر گاندی میگه تو همانی که میاندیشی. توی عزت نفس اندیشیدن ما مهمه. ببین ما تو روانشناسی زرد گاهی اوقات مطالبی رو مطرح میکنیم به این مفهوم که اگر من بگم حالم خوبه، حالم خوبه، من خیلی به این اعتقادی ندارم، ممکنه این آشتی با ذهن باشه اما تغییری ایجاد نمیشه. اما توی عزت نفس به نظرم افکار، احساس و رفتار تغییر میکنه، یعنی من برداشتم راجع به یک واقعه تغییر میکنه. شما پیش پزشک رفتید، اکثر پزشکای زحمتکش ما که ما تو بخش پزشکی خوشبختانه پزشکای بسیار مجربی داریم، به هر حال زحماتی که تو این سالها کشیدن مشهود. من بعضی از دوستانی که از اون ور آب میان میگن چقدر تو بحثای پزشکی علارغم مشکلاتی که هستش چقدر خوبه. ببین وقتی یه پزشک یک بیمار میاد، قرص ممکنه که 20% حالشو خوب کنه، اما اون کلماتی که به کار میبره میتونه در ذهن بیمار تاثیرگذار باشه و خودپنداری بیمار رو بتونه اصلاح بکنه. خیلی وقتا متاسفانه ما کلماتی رو به کار میبریم که در واقع عزت نفس افراد رو میگیره. چند سال پیش تو خود ایران یکی از مجرمینی که متاسفانه تعداد زیادی از هموطنان رو کشته بود، وقتی زندگیش رو تحلیل میکردن میگفتش که از کلمه مادر بزرگ من استفاده میکرد، که حالا معذورم از بیان اون کلمه، یک حیوان بوده. و بعد حالا خب بذارید بگم، میگفت عنکبوت. بعد میگفتش که این عنکبوتی که تو ذهن من شک داده بود، من تو ذهنم شک دادم و آدمها رو شبیه عنکبوت میکشتم، یعنی میرفتم اینطوری حمله میکردم میکشتم. ببین خودپنداره ذهنیشو از کودکی شک داد، طرواره هاشو شک داد. بنابراین ما باید یه مقدار خودپنداره هامون رو اصلاح بکنیم. خیلی وقتا ما نمیدونیم که مثلا این خودپنداره ذهنی من از کجا اومده، بنابراین باید تصحیح بکنیم این خودپنداره ها رو تا بتونیم به یک روند طبیعی در واقع بریم. مثلا شما نظر زبان شناسی ممکن در یک کشور بیگانه زندگی کنی، آیا زبان شما زبان اول اونجا محسوب میشه یا زبان دوم؟ بنابراین آدم هر چقدر در فرهنگ های جمعی قرار بگیره، احساس غرور و ارزشمندیش افزایش پیدا میکنه دیگه. ممکنه الان مثلا من از یک هندی بخوام سوال بپرسم راجب کاس، راجب طبقات اجتماعی و مسائلی که احتمالاً ریشه در تاریخ هند داره بیان بشه. باید یه اروپایی بخوام بپرسم اسم کوچیکش رو بیان میکنه، ممکنه یه شرقی با یک رسمیتی عناوینش رو مطرح بکنه. بنابراین من معتقدم اینا همش اون خودپنداره هایی که در واقع در ذهن ما شک گرفته. حالا ما که خودپنداره رو متوجه شدیم، باید چند تا نکته دیگر رو بگم. ببینید عزت نفس یا همون حرمت نفس، ارزیابی و ارزش‌هایی که آدم‌ها برای خودشون قائل هستن. یه نکته‌ای که میشه به بخش مهمی از عزت نفس اشاره کرد، اون خود توانمندیه در واقع. یعنی چی؟ یعنی آدمی که عزت نفسش بالا هستش فکر کردن رو بلده. ما بعضی وقتا فکر سوزی داریم نه فکر سازی. فکر سوزی داریم نه فکر سازی، یعنی گاهی اوقات فکر میکنیم. من میگم همه خیلی وقتا اگر به طور سمبولیک بخوام مسئله رو ببینیم، خیلی از این آیین‌های مذهبی یک مفهومی رو به ما منتقل میکنه و اون مفهوم اینه که آدم در احساس تقصیر و گناه گذشته نمونه، با آینده فکر کنه و بتونه مسئله رو حل بکنه. درک کردن وقتم تام.
خواهش میکنم اگر اجازه بدیم میخواستم این ماجرا رو ربطش بدیم به همین ایام، چون صحبت از آیین‌های مذهبی شد و این که بگیم ما برای یافتن و آموختن عزت نفس در زندگی خب الگوهایی هم داریم، الگوهایی که برای همیشه تاریخ جاودانه شدن، درست مثل امام حسین علیه السلام و یاران با وفاشون. اگر قرار باشه که الگو بگیریم، چطور این اتفاق میفته؟ چطور من میتونم الگو بگیرم درباره عزت نفس، روی کردم رو نسبت به عزت نفس در زندگی تغییر بدم با توجه به زندگی با عزتی که امام حسین علیه السلام و یارانشون داشتن؟
من اجازه میخوام مطلبی که شما فرمودید رو با یک تمثیلی بیان بکنم، چون میگن بعضی از قصه ها و تمثیل ها برای خوابیدن، بعضی ها برای بیداریه. میگن یه آدمی که حالا به هر حال مقامی داشت، پادشاهی بود، داشت تو بیابون میرفت، گم شد. بعد رفت یه آلونک رو پیدا کرد، یک پیرزنی بود و چون دیدش که این گرسنه هستش، فقط یه بز داشت، سر اونو برید و به اون یه غذای خیلی مطبوعی داد.
بله.
بعد بهش گفتش که ببین آدرس منه، اگر آمدی توی شهر بیا لطفاً منو پیدا کن. خلاصه اومد و پادشاه یه شور و مشورتی کرد با افراد، گفتش که به نظر شما چی کار بکنیم؟ هر کی گفت نه یه روستا بهش بدیم، هم وزش طلا بدیم، گفت نه، من وقتی ورود کردم به اون خونه، اون همه هستیش همون بزه بود، همه هستیش رو داد. ببینید در عشق انسان همه هستیش رو میده. روانشناسا میگن عشق دهندگی بدون انتظاره. وقتی کسی انتظار نداره یعنی تمام وجودش مظهری از عشقه. ببین تمام واقعه عاشورا در چند ساعت رخ داد. اینکه ما روزهای مختلف رو برگزار میکنیم برای اون بزرگوارانی که همیشه در قلب ما هستن و نشانهایی از حقایق تاریخی هستن، در واقع همش در چند ساعت رخ داد. شما ادبیاتی که رد و بدل میشه، کلماتی که در ثبت تاریخ هستش، همش مظهری از عشق بوده. ببینید اگر قیام امام حسین صورت نمیگره، با توجه به شرایطی که در تاریخ رخ داده بود و بعد از شهادت حضرت علی علیه السلام، اون 20 سال تقریبا اتفاقاتی که رخ داده بود، مسیر به گونه ای رقم میخورد که امروز طبیعتا شرایط کاملا متفاوت بود. اگر امام حسین تمام وجودشون رو دادن، اگر فرزندان گرامیشون رو دادن، اگر یاران گرامیشون رو دادن، تمامش مظهری از عزت نفس بود. یعنی در واقع تمام هستیشون رو دادن، در تاریخ موندن، تو قلب همه آزاداندیشان جهان موندن که یک مفهوم رو برسونن. انسان اصالت داره، انسان ارزش داره، انسان عشق داره. در پای عشق که خداوند هست، انسان میتونه همه هستیش رو بده و از هیچ چیزی عبایی نداره در واقع. به همین جهته که به نظر من اگر بخوام روانکاوانه جامعه شناسی مسئله رو بررسی کنیم، میشه ده ها ساعت گفتگو کرد. بنابراین عزت نفسشون حفظ شد، عزت نفس، اون خودپنداره های عالی که صورت گرفت. بعضیا فکر میکنن که حضرت امام حسین تو بعضی از نظرات هستش برای حکومت. من سوالم واقعا اینه، به عنوان یه معلم دانشگاه، کسی که برای حکومت میره که با فرزنداش نمیره؟
بله.
کسی که برای حکومت میره که این ادبیات رو به کار نمیبره. اینا شدن مظهری از عشق، عزت نفسشون رو حفظ کردن و ثبت در تاریخ شده.
بله، خیلی ممنونیم از شما. انشالله که دست ما رو هم بگیرن و انشالله که همه ما از سعادتمندان باشیم. خیلی ممنونم از شما شنونده های عزیز. ما در برنامه خانه و خانواده بخش برنامه ای داریم با نام زیر یک سقف که آقای محمد زارعی تهیه کردن در رابطه با موضوع این برنامه.
سلام به شنوندگان خوب برنامه خانه و خانواده، روزتون بخیر. عزت نفس یعنی باور به ارزشمندی خود و اینکه ما خودمون رو لایق یه زندگی مطلوب و مناسب بدونیم و به طور کلی ذهنیت مثبتی درباره خودمون داشته باشیم.
میلیون ها نفر برای عزت این ملت، به عزت این ملت جان بدیم، اما این ملت عزتمند باقی
بمونه. ما سالهاست که شنونده داستان زندگی بهترین الگوهای دنیا، یعنی اولیای مقرب خداوند هستیم و قطعاً یکی از این الگوها امام حسین علیه السلامه که تربیت زندگی ما از زمان قدیم تا به الان نشأت گرفته از زندگی ایشون و تلاششون برای حفظ عزت مردمه.
کلاس چندمی علی؟
اول.
هیئت هم میری این روزا؟
بله.
باری کلا، چرا میری هیئت؟
به خاطر امام حسین.
روز به خاطر که پسر خوبی هستی. خب ایسه خیلی خوب بت بدی.
وسیله بازی دیگه دوست دارم و نه
پلیسشون، مثلا گوشی،
مثلا یه اسکوتر داشته.
اسکوتر دوست داری؟ فقط یه شرط داره. حاضری شرطمونو قبول کنی؟
با.
هر شرطی باشه قبول میکنی؟
اصلا
دیگه نباید دوستش داشته باشی.
ها؟ کار خیلی سختی.
نمیشه دوستش داشته
باشی؟ نه نمیخوام. نه
چرا؟
نمیدم. نه این کار نمیکنم، ولی این شرط رو قبول نمیکنم.
پیسوهای رو دوست دارم ولی حاضر نیستم با این محافظش کنم.
نه اینا رو نمیذارم کنار، گوشی را نمیگیرم.
اون موقع که برام جونش رو گذاشت که دین داشته باشیم، حالا من به خاطر یه پیسوهای کوچولو که شاید تو آینده خودم به دستش بیارم ردش کنم، بگم دوستش ندارم.
تو الان اگر نبود که من گوشی دوست دارم؟
دوست دارم، اما با امام حسین که عوضش نمی کنم. اگرم خواستم میرم تو برم امام حسین، هم زیارت هم میکنم، هم دعام هم میکنم. امام حسین هم انشالله همین موبایلی که میخوام بمید و هرچی ازشون خواستم هم بهم دادم. امام حسین که نمیشه ولشون کرد. امام حسین که نمیشه ولشون کرد. امام.
هیهات من زله. این شعار امام حسینه که هیچ وقت زیر بار ذلت نرفتن و همیشه عزت خودشون و دین و مردم رو حفظ کردن.
کشته شدن در میدان رزم برایم گواراتر بود.
امان از گردن فرازی هاشمیان. در حال اسیری هم رجز می‌خوانند. این تایف